امپراتوری هیتلر، نوشته گیل بی استوارت، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، تهیه و اجرا فرید حسینی. بخش نهم، سقوط امپراتوری هیتلر. در سال 1941 به نظر می رسید آدولف هیتلر بر اسب پیروزی سوار است. از پی پیروزی های بدون خونریزی در راینلند، اتریش و چکسلواکی و ورود آسان به اروپای غربی، در پاییز 1941 به نظر می رسید پیشوا و سپاهیانش در مسیر پیروزی کامل بر متفقین قرار دارند. با شکست هر کشور تازه جاهای کمتر می ماند که متفقین بتوانند از آنها دست به حمله به آلمان بزنند. هیتلر جنرال اروین رومل را به شمال آفریقا فرستاد تا این اطمینان را به وجود آورد که نیروهای بریتانیایی نمیتوانند از مصر یا کشورهای همجوار به عنوان پایگاهی برای حمله به نازی‌ها استفاده کنند. رومل که با خاطر هیله‌گری‌اش در نبرد روباه صحرا نام گرفته بود، به اندازه دیگر فرماندهان نظامی نازی موفق بود. به نظر می‌رسید هر هفته خبرهای خوبی از جبهه‌های جنگ می‌رسد و هیتلر مطمئن بود که جنگ خیلی زود به پایان میرسد. تا این زمان تنها بدبیاری برای ارتش هیتلر بن‌بست در اتحاد شوروی بود. سرما و بارندگی به همراه یک رشته فرمانهای تازه از جانب خود هیتلر که پیشروی آلمانها را به سه جبهه جداگانه تقسیم کرد، آنچه را پیشروی نسبتاً آسان به سوی مسکو میتوانست باشد به تأخیر انداخت. با بارش برف زمستانی در نواحی روستایی روسیه، آلمانی‌ها گرفتار مشکل شدیدی شدند. ارتش آلمان بدون لباس مناسب زمستان و با کلاه‌های آهنی که وبال گردنشان شده بود و سرمای شدید را عبور می‌داد و جنگ‌افزارها و ماشین‌آلات یخ‌زده مجبور به توقف بود. از سوی دیگر شوروی‌ها برای چنین هوایی آمادگی بهتری داشتند و با وجود آن به نبرد ادامه می‌دادند. ژنرال آلمانی هاینز گوتریان از وضع اسفبار سپاهش به تنگ آمده بود و از اینکه چنین نزدیک به هدفش مسکو مجبور به توقف شده بود عزا گرفته بود. انزوا طلبی آمریکا. تا 7 دسامبر 1941 ایالات متحده مصمم بود خود را از جنگ کنار نگه دارد. اکثر آمریکایی‌ها انزوا طلب بودند، می‌خواستند از هر دردسری در فراسوی مرزهایشان دور بمانند. آخرین باری که آمریکاییان در جنگ کس دیگری شرکت کرده بودند، جنگ جهانی اول بود که چه به لحاظ مالی و چه انسانی برایشان بسیار گران تمام شده بود. به عقیده انزوا طلبان دلیلی وجود نداشت که آن اشتباه تکرار شود. پرزیدنت فرانکلین روزولت به انزوا طلبی اعتقاد نداشت. او در سال 1937 علناً از تهدید نازی‌ها سخن گفته و به کنگره توصیه کرده بود پول لازم برای تدارک جنگ را اختصاص دهد. اما روزولت و افراد مثل او در اقلیت بودند. از این رو در سال 1941 ایالات متحده هنوز وارد جنگ نشده بود. هیتلر سپاسگزار بود که ایالات متحده موضع بی‌طرفی‌اش را حفظ کرده است. آمریکا کشور صنعتی ثروتمندی بود و می‌توانست سربازانش را به بهترین سلاح‌ها تجهیز کند. این کشور با منابع گسترده و کارخانه‌های بزرگ و بسیار مجهزش هم‌آورد خطرناکی می‌شد. به این دلیل حکومت نازی برای بی‌طرف نگه داشتن آمریکا فعالانه تلاش می‌کرد. هیتلر به نیروی دریایی‌اش دستور داد به کشتی‌های آمریکایی حمله نکنند، حتی آنهایی که مظنون به حمله تجهیزات برای متفقین بودند. افسونبران نمایندگی‌های آلمان در شهرهای بزرگ آمریکا به سازمان‌های گوناگون سیاسی طرفدار بی‌طرفی کمک مالی می‌کردند. اشتباهی پرهزینه. در 7 دسامبر 1941 ژاپن متحد آلمان دست به حمله هوایی غافلگیر کننده به پایگاه نیروی دریایی آمریکا در پرل هاربر در هاوایی زد. ژاپن نیز مانند آلمان به گسترش امپراتوری خود علاقه‌مند بود. ایالات متحده مانعی بر سر راه توسعه طلبی ارضی ژاپن بود و ژاپنی‌ها می‌دانستند که دیر یا زود دو کشور وارد جنگ خواهند شد. رهبران ژاپن تصمیم گرفتند حرکت نخست را در زمانی که آمریکا کمتر انتظار آن را داشت انجام دهند. کنگره ایالات متحده به سرعت به ژاپن اعلان جنگ داد و هیتلر در جهت اجرای مفاد پیمانش با متحدش درست 3 روز بعد به ایالات متحده اعلان جنگ داد. او فکر نمی‌کرد آلمان مجبور شود با نیروهای آمریکایی بجنگد. در واقع تصورش بیشتر بر این بود که این ژاپن است که آمریکایی‌ها را به مبارزه طلبیده است، نه آلمان. فیلد مارشال آلمانی ویلهلم نوشت: این برداشت به من دست داد که پیشوا احساس می‌کند جنگ بین ژاپن و آمریکا ناگهان بار سنگین و هراس‌انگیزی را از دوشش برداشته است. یقیناً این جنگ ما را از نتایج وضعیت جنگ اعلام نشده آمریکا با ما تا حدی خلاص کرد. اما اعلان جنگ هیتلر اشتباه از کار درآمد. وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا به روزولت توصیه کرد حمله گسترده به ژاپنی‌ها در اقیانوس آرام را به تأخیر اندازد. به جای آن متفقین می‌بایست توجه خود را بیشتر به تهدیدات مشترک ایتالیا، متحد دیگر آلمان و هیتلر در اروپا متمرکز می‌کردند. چرچیل می‌گفت با پشتیبانی اضافی که آمریکایی‌ها می‌توانند به این جبهه وارد کنند، متفقین به سرعت دست بالا را خواهند گرفت. بدین ترتیب سربازان پرشور و تازه نفس ایالات متحده به جای نبرد با ژاپن در اقیانوس آرام برای جنگ با نازی‌ها عازم اروپا و شمال آفریقا شدند. هیتلر که نیروهای ذوب‌اش در روسیه در برف و گل و لای گیر کرده بودند و نیروهایش در اروپا با حمله سنگین متفقین روبرو بودند، نگرانی تازه‌ای داشت. جنگی که آلمان انتظار داشت به سرعت در آن پیروز شود، اینک بی پایان به نظر می‌رسید. گویاترین نشانه‌ای که این جنگ برای آلمان خوب پیش نمی‌رفت، بمباران‌ها بودند. پیشتر برلین و دیگر شهرهای بزرگ آلمان هر از چندی از سوی خلبانان نیروی هوایی بریتانیا سرسری بمباران می‌شدند. اما اینک حملات داشت بیشتر و خسارات شدیدتر می‌شد. بمب‌افکن‌ها به خطوط راه آهن و کارخانه‌ها حمله می‌کردند و باعث توقف تولید و حمل و نقل کالاهایی می‌شدند که به شدت مورد نیاز بود. نتیجه کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دیگر کالاهای ضروری بود. بدون شکر، تخم مرغ، شیر یا بنزین یا حتی نخ و سوزن برای وصله کردن برای روی لباس، مردم آلمان هر روز به یاد می‌آوردند که به وعده‌های رایش عمل نشده است. قرولند و شکوه و شکایت رایج بود. هر چند کسانی که جرأت می‌کردند علناً هیتلر را مورد انتقاد قرار دهند، همچنان با شدیدترین مجازات‌ها مواجه می‌شدند. گوبلز و کارکنانش به منظور جلب پشتیبانی از حکومت و جنگ، کارزاری تبلیغاتی به راه انداختند و به آلمانی‌ها نیاز به از خودگذشتگی را یادآور شدند. حتی گوبلز هفته‌های رفتار موقرانه را تحریزی کرد که تیان از مردم خواسته می‌شد بدون قرولندهای معمول با هم کار کنند. از اعضای حزب نازی خواسته شد یونیفرم و بازوبند خود را در تمام مدت بپوشند و بکوشند شور و شوق نسبت به جنگ را حفظ کنند. اما با ورود جنگ به 4 رومین سال خود به نظر می رسید نوعی حالت تشویش و نگرانی در میان مردم آلمان وجود دارد. این احساس فراگیر مردم آلمان در گزارشی که دفتر گوبلز تهیه کرد چنین جمع‌بندی شد: کی فکر میکرد پس از آن پیروزی‌های بزرگ در آغاز کار جنگ بدین روال بیفتد و اینقدر طول بکشد؟ سیل آتش سیری ناپذیر. اما احساس مبهم دلواپسی در ماه‌های بعدی جای خود را به وحشت داد. بمباران‌ها به صورت پی در پی درآمد. جنگنده‌های آمریکایی و انگلیسی شبانه روز به شهرهای آلمان حمله می‌کردند. اقامت در پناهگاه به بخش دائمی زندگی روزمره تبدیل شده بود. خانواده‌های آلمانی برای هشدار اولیه به رادیوی کابلی متکی می‌شدند. این دستگاه به رادیوی معمولی متصل می‌شد و به هنگام نزدیک شدن یک هواپیمای متفقین صدای دینگ دینگ پخش می‌کرد. چنانکه یک تاریخ‌دان می‌نویسد خانواده‌ها و همسایه‌ها شب را بین خود تقسیم می‌کردند و به نوبت گوش به زنگ صداهای هشدار رادیو کابلی می‌نشستند. اما مواقعی بود که این دستگاه های هشدار اولیه کمکی نمی کرد. هرچند هر بمبی یک خطر بود، اما آلمانی ها آموخته بودند که از یک نوع بیش از بقیه بترسند. بمب های فسفوری که طوفان آتش ایجاد و هوا را تا درجه حرارت شگفت انگیز 1800 درجه فارنهایت گرم می کردند. خسارتی که این بمب ها به بار می آوردند مافوق تصور بود. مردی که در زمان یک حمله هوایی در برلین حضور داشت میگوید که زنده ترین خاطرش مربوط است به بمب‌های فسفوری که میترکیدند و به رنگ سبز میدرخشیدند و خود را در پای دیوارها و در طول خیابان‌ها به صورت سیل آتش سیری ناپذیری خالی میکردند که از پله‌های زیرزمین‌ها سرازیر میشد و راه‌های خروج پناهگاه‌ها را مسدود میکرد. شاهد دیگری جان کلام را نوشت: هیچ قدرت تخیلی هرگز قادر نخواهد بود عمق این صحنه‌های وحشت را درک کند. اما علاوه بر خطر جانی و خسارت‌های مالی، این بمباران‌های بی‌وقفه سبب تنش‌های عاطفی شدیدی می‌شد. اینکه کشور در معرض حملات دائمی هوایی بود، از نظر برخی غیر نظامیان آلمانی نشانه این بود که نباید به گفته هیتلر در مورد نژاد برتر و پیروزی آسان بر انسان‌های فروپایه‌تر اعتماد کرد. از همه اینها گذشته، مگر شهرهای آلمان در حال ویران شدن نبود؟ مگر معماری چند صد ساله در حال تبدیل شدن به سنگ و خاک نبود؟ پس چرا هیتلر برای جلوگیری از آن کاری نمی‌کرد؟ حتی مقام‌های نازی نظیر گورینگ و گوبلز از خسارت‌هایی که داشت به شهرهای مهم آلمان وارد می‌شد نگران و عصبی بودند. دیگر امکان نداشت وانمود شود که آلمان دارد جنگ را می‌برد، که جلوی خواست برتری آلمان را نمی‌توان گرفت. در آغاز جنگ گورینگ در سخنرانی‌هایش گفته بود که نیروی نظامی آلمان آنقدر قدرتمند است که هیچ خطری متوجه غیر نظامیان نیست. او به مردم می‌گفت آنقدر مطمئن است که متفقین هرگز قادر نخواهند بود یک بمب روی برلین بیندازند که در صورتی که چنین اتفاقی افتاد مردم می‌توانند او را به اسم یهودی میر صدا کنند. اینک شهروندان آلمان که از بمباران‌ها وحشت‌زده و غمگین بودند زیر لب پچ‌پچ می‌کردند که همش تقصیر میر است. عقب نشینی. استراتژی هیتلر به شکست سریع اتحاد شوروی متکی بود، اما جنگ برق‌آسا که در آغاز به او کمک کرده بود اینک دیگر پاسخگو نبود. همچنان که ارتش شوروی از شرق فشار وارد می‌کرد، بریتانیایی‌ها و آمریکایی‌ها از غرب و جنوب هجوم می‌آوردند. پاریس آزاد شده و دیگر شهرهای تحت اشغال نازی‌ها در حال سقوط بود. با تغییر شتاب جنگ، خود هیتلر ساکت و کنارگیر شده بود. در این 3 سال اخیر به طرز محسوسی پیر شده بود. بسیاری از مردم عقیده داشتند که او در آستانه جنون است. همچنین به ژنرال‌هایش بدگمان بود و اجازه نمی‌داد آنها تصمیماتی بگیرند که ممکن بود جان مردم را نجات دهد. در عوض فرمان‌های جنگی مخشوش و سردرگم صادر می‌کرد، گاهی به لشکرهایی که چند هفته پیش نابود شده بودند. یکی از ژنرال‌هایش بعدها به یاد آورد او غالباً بدون درنگ دروغ میگفت و تظاهر میکرد که دیگران به او دروغ میگویند. دیگر به هیچ کس باور نداشت. دیگر سر و کار داشتن با او به کلی دشوار شده و به صورت عذابی در آمده بود که ماه به ماه پیوسته شدیدتر میشد. غالباً خویشتنداری خود را به کلی از دست میداد و زبانش به نحو فزاینده‌ای خشنتر میشد. به نظر میرسید هیتلر چندان علاقه‌ای به حفظ موقعیت خود به عنوان پیشوای همه جانبه مردم آلمان ندارد. به ندرت در ملای عام ظاهر میشد، چنان که تاریخ‌دان آلبرت ماریان می‌نویسد دیگر از سخنرانی‌هایی که در میان جمعیت شوریدگی برمی‌انگیخت، از تظاهرات و راهپیمایی‌های میلیونی مردمی که مشعل به دست نام او را می‌سرودند خبری نبود. او زمانی می‌توانست بر روحیه و عواطف مخاطبانش تأثیر بگذارد و آنها را به طرف خودش جلب کند. اکنون نمی‌خواست بداند مردم آلمان چه احساسی دارند. مرگ رایش. در سال 1945 که حتی برای هیتلر روشن شد که جنگ ناامید کننده است، به یک پناهگاه زیرزمینی در زیر ستاد فرماندهیش در برلین نقل مکان کرد. در آنجا حدود 5 متر بتن مسلح او را از دنیای خارج جدا می‌کرد. در آنجا هرچه بیشتر افسرده و ناامید می‌شد. در آن پناهگاه زیرزمینی دستیار مورد اعتمادش گوبلز، همسر و 6 فرزند گوبلز و چند افسر SS مورد اعتماد همراهش بودند. در آنجا پیشوا آخرین تلاش‌های سربازانش را برای حفظ برلین زیر نظر داشت. وقتی با خبر شد که 2 تن از مخلص‌ترین معاونانش، هایملر و گورینگ، با متفقین وارد مذاکرات صلح شدند، از خشم داشت دیوانه می‌شد. به گفته یک شاهد، هیتلر آرامش و خونسردی‌اش را به کلی از دست داده بود. فریاد می‌زد: در حق من از هیچ کاری مضایقه نکردند، نه رسم وفاداری را حفظ کردند، نه به عزت و شرف خود پایبند ماندند. چه سرخوردگی هایی که نداشتم، چه خیانت هایی که تجربه نکردم، و حالا این هم روی همه آن چیزهای دیگر. دیگر چیزی باقی نمونده. هر بلایی که می‌خواستند تا کنون بر سرم آوردند. هیتلر که همه چیز را از دست رفته می‌دید و از این بیم داشت که اگر به دست روس‌ها که داشتند با شتاب وارد برلین می‌شدند اسیر شود، چه بر سرش خواهد آمد، در 3 آوریل 1945 با گلوله خودکشی کرد. بنابر دستور قبلی افسران SS جسدش را در بنزین خیساندند و در باغ صدارت عظما آتش زدند. گوبلز به تقلید از اربابش پیش از آن که خود را مسموم سازد به همسر و فرزندانش سیانور داد. یک هفته پس از خودکشی هیتلر و گوبلز نیروهای آلمانی تسلیم شدند. جنگ رسما خاتمه یافت، اما جهان تازه در آغاز دانستن ابعاد وحشت انگیز آن بود.